أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با استدلال به قاعده وجوب دفع ضرر المزنون بل المحتمل بر حجیت و کل زنن، یه بحث صغروی بود. هل زن بالحکم یستلزم و زن به ضرر ام لا؟ آیا مستلزم هست یا نیست؟ یه بحث کبروی قبلا کردن، مد دلیل قانون و قاعده کلی وجوب و دفع ضرر المزنون، اشکال حاجبی و جواب شیخ و بیان مرحوم آخوند و توضیحاتی که عرض کردیم. اما بحث صغرویش، نه، زن به حکم هست اما زن به حکم لا یستلزم و زن به ضرر. چه ضرری؟ نه، من زن دارم فلان چیز حرامه، اما اگر انجام دادم زن به ضرر دارم؟ نه. چه ضرری؟ ضرر به اخروی که در روز قیامت مؤاخذه بشم؟ نه، قاعده قبح قابل بیان میگه مؤاخذه ای نداری، چون نمیدونی زن که علم نیست، چون حجت برات لمیت مؤاخذه نداری، پس من زن به ضرر پیدا نمی کنم. بله، هر حرامی مثلا یا هر حکمی مصالح و مفاسدی دارد و مخالفت با او از دست دادن مصلحت یا افتادن در مفسده است. پس اذا ظن بالحکم یظن بان مخالفته یوجب تفویت المصلحه او الالقاء فی المفسده، ضرر دنیوی. در رابطه با این مطلب هم چند اشکال شد. یک اشکال این که این بحث در واجبات نمیاد، در محرمات، و الا واجبات لمصلحتین، جلب مصلحت که لازم نیست، دفع ضرر واجبه، عدم و جلب المنفعه لا یعد ضررا. دلیل دوم، اشکال دومی که چه بسا در مفاسدشم، در محرماتشم ناشی از مفاسد نوعیه است که موجب ضرر بر شخص من نیست تا من دفع ضرر کنم. بله، ضرر بر جامعه، ضرر بر نو، ضرر بر انسانهای 50 سال دیگه و امثال این هاست. شارع دیده باشه احتمالا، نهی کرده باشه احتمالا، ولی من با ظن به چنین حکمیم ظن به ضرر بر خودم پیدا نمی کنم. سالسن این درسته، ولی لعله منجبر شده باشه به جهات دیگری، بعد یکشف عنه عموم ادله شرعیه، رفع ما لا یعمل امور و امثال ذلک، یکشف از این ضرر. خب اینا سه بیان. آخرین بیانش این که اصلا ضرر دنیوی و این کان محتملا الا این که ضرر یقینی دنیوی هم واجب و دفع نیست تا چه برسد به مزنون و محتملش. نه، مزرات دنیوی رو میبینیم عقلا مرتکب میشن، خیلی وقتا عقلا مرتکب میشن. اینی که گفتید اطبق العقلا بر وجوب دفع، این که این کار رو نکنه، جلوگیری کنه از ضرر، نه، در ضرر دنیوی نیست، این قضیه مال ضرر اخرویه، نه مال ضرر دنیوی. این تعبیری که در عبارت مرحوم شیخ و آخوند هست و بعدم عرض کردیم مورد قبول بعض متأخرین هم واقع شد. ما در این قسمت اخیر یه شبهه‌ای داشتیم از قدیم، آیا اصلا در حکم عقل وجوب و دفع ضرر محتمل اینو به عنوان یک حکم عقل، من البدیهیات، من الفطریات، کذا و کذا، مما یستقل به العقل، به عنوان یک ام القضایا، به هر تعبیری که بگیم، آیا در حکم عقل فرق میگذاره بین ضرر دنیوی و اخروی؟ مثلا عقل دنیا و آخرت سرش میشه که بگه در ضرر اخروی یجب، اما در ضرر دنیوی نه لا یجب. حکم عقل قابل چنین تقسیمی است، قابل چنین تفصیلی است؟ میشود اینو گفت؟ حکم عقل قابل تقدیر و تخصیص نیست. بله آقا، اون در احکام شرعیه، وقتی وارد شرع میشید بله حالا یه تفاوتایی ممکن شارع بگذاره، اما عقل قطع نظر از شارع، اطبق العقلا قبل از شر بعد از شر در محیط های غیر شر. نه، عقل اینجور درک میکنه یه واقعیتی را به عنوان لزوم دفع ضرر، حالا مظنون بل المحتمل. آیا در این کبرای کلی عقلی که درک میکنه فرق است بین ضرر دنیوی و اخروی و اصلا میتونه این تفصیل برای عقل مطرح بشه؟ بله؟ بله، اون بحث اون عقل اونجا رو بذار کنار. بله، درک میکنه چی را؟ بله، اونه که ضرر اخروی هم او بده به رحمان، اونا به جای خودش. اما در این قاعده دفع ضرر، اصلا آقا شما میگید اطبق العقلا، اوغلا که اصلا ضرر اخروی براشون مطرح نبود که. اونی که عمدتاً براشون مطرحه، اگر این قاعده را احساس میکنید، درک اوغلا را اطبق الاوغلا علا کعزا فی امورهم، خودتون دنبالش اینو میگفتید، تعبیر شیخ هم امین بود، در امورشون اینگونه هستن و اطبق علا ذالک. امورشون چی هست؟ همه امور دنیوی است. امورهم یعنی اونا، این عبارت شیخ. بله، تعبیرشو عرض کنم، به ان الحکم المذکور حکم الزامی اطبق العقلا علی الالتزام به فی جمیع امورهم. فی جمیع امورهم، عقلا کجاست؟ همین امور دنیویشونه. اساسش اونجا میبینید، شما از اینجا تازه تعدی میکنید، میگید حالا که اینطوره این قاعده کلیه، پس در حقیقت شامل امور اخروی هم میشه، اونم ضررون. تازه باید اونو زهیمه کنید، و الا از اطباق العقلا اونی که میبینید همین امور دنیویشون رو میبینید. بله، درک میکنه چی را؟ با یه مقدماتی، حکم عقل اون از قضایای بدیهیه اولیه نیست. بعد از اینی که درک کرد خدایی هست، بعد از اینی که درک کرد پیغمبری هست، بعد از اینی که درک کرد تکالیفی هست، اون حکم عقل میاد یه مرتبه آخر با یه مقدماتی میگه خدای حکیم نمیتونه دنیا را بریده به یا فریده دنباله داره. اینا بعد از اوناست. بله بله بله، صد سال که بیشتر، صد سال که بیشتر، هزاران سال بعدی. بله میدونم، خب شما که میفهمی بعدیت رتبیت. پس ببینید اون جز ام القضایا نیست. بعد فرض ذالک، یعنی اگر عقلی، معنای این مطلب اینه، بعد فرض ذالک اگر عقلی باشه که خدا رو درک نکرده، پیغمبر رو درک نکرده، راجع به قیامت هم چیزی درک نمی‌کنه. چرا؟ میدونم عقل، عقلی که عجبه، میگم عقلی که اونا رو تعقل نکرده میتونه راجع به قیامت قضاوت کنه، درکی داره نسبت به او، همون درک عقل. تعقل معنیش درکه، درک میکنه چی را؟ اینی که یقبه علی الحکیمه کذا، یقبه بر کی؟ بر حکیم چیه؟ اونی که خدایی که دنیا رو خمدات و افراد رو چنین و چنان آفریده، پس باید اونو مفروض داشته باشی. اینا احکام ثانویه و ثالثه ای عقله، غیر از اینه که شما دارید جز بدیهیات اولیه میگیرید. فی امورهم یعنی اغلا، اغلایی هستن که اصلا به خدا و پیغمبر و حکم و شرع و امثال اینا عقیده ندارن. آیا این وجوب دفع ضرر محتمل یا مظنون را قائلن یا نه؟ درک میکنن یا نه؟ درک میکنن در چی؟ در همین امور دنیویشون. اونا آخرت براشون مطرح نیست. ها فرق نمیکنه، بسیار خوب، ولی آخرت مطرح نیست. اونی که قدر متیقنه از درکشونه در همین اموری است که خودشون درک میکنن، ضررهایی که خودشون درک میکنن. اطبق الاغلا، ای رو مرحوم شیخ کاشف قرار داد از این که پس این من الفطریات، من الذاتیات، من العقلیات الاولیه، به تعبیر و بیان مرحوم آخوند و توضیحی که دادیم، پس عقل درک میکنه. اما عقل اونی رو که درک میکنه در کجاست؟ کدوم ضرر؟ مصداق اولیه شونه؟
عقل شما بودونه اشکال گراسانس کجا
گفت لیلی زن بود یا مرد؟ به قول آقای مهدی بود همش فکرش دنبال لیلیه. نه از این توهینا نکنید به بعضی ها که خونه راد نمیدن. شیخ ادعا کرد دلیل عقلی اطباق العقل، عقل یحکم به وجوب دفع ضرر مظنون بل المحتمل. آخرین جوابی که مرحوم آخوند روش تکیه کرده در کفایه هم داره، دیگران هم تبعو، خود شیخ هم داره بعدش، میگه این در امور اخروی، در امور اخروی نه در دنیوی، دفع ضرر دنیوی واجب نیست. حرف ما اینه، حکم عقل میتونه اصلا در تفصیل بگذاره بین این دوتا؟ بل اولا قابل تفصیل نیست، بل اونی رو که عقل ابتداعا حکم میکنه قدر مسلمش، به تعبیر خودتون فی امورهم، فی امورهم همین امور دنیویشونه. بنابراین این تفصیل و این بیان به این شکل لایسه ولو فرمودن. مگر این که بیاییم اینجوری توجیه کنیم، بگیم مقصود اینه، اینه که در امور دنیوی دست خودشونه، چه بسا مواردی منجبره به یک مصلحت دیگریست، ضرریست منجبره به سود، لدائن اغلایی مرتکب میشن. بله این من المشاهد، زندگی عموم مردم و هم من الاغلا، خیلی کاراشو مستلزم ضرر هست، در این حال در کنارش یه منفعتیست، حالا گاهی منفعت ملموس دنیوی، کارش عملگی بنایی آهنگری، ضررهایی به دستش بدنش میرسه، ولی برای اینکه پولی بگیره خرج کنه خرد و خوراکش، این ضرر در مقابلش منفعتیست انجام میده. گاهی هم در قبالش یه منافع نفسانی دارد ولو منافع شهوی، برای اینکه خوشش میاد از شرب خمر، لذت میبره، برای تأمین اون لذتش اون منفعت رو برای خودش حساب میبره. فیهما اسم کبیر و منافع للناس، بله یه منفعتی هم درش میبره، ضمن این که فیهما اسم کبیر. و حالا این در نتیجه، این در حقیقت در مورد ضرر دنیوی تشکیک در مصداق اونی که ضررش منجبر باشه به یک مصلحتی، این در حقیقت ضرر نیست، به عبارت دیگر ضرر اخروی فعلی یون قابل جبران نیست، اما ضرر دنیوی شعنی یون، این کار این ضرر رو داره، اگر منجبر به یک مصلحت نشه، اگر منجبر باشه ضرر نیست. تفاوت بین ضرر اخروی و دنیوی نه در اساس قاعده که بگیم بله اونی که عقل درک میکند وجوب دفع ضرر مظنون و محتمل اخروی است نه ضرر دنیوی، نه، ما اصلا مبنامون داریم از همین احکام عقلیه داریم آخرت رو درست میکنیم، اساسش اینه. پس اون قاعده کلی رو نمیشه شکست و تفصیل داد، تفصیل میاد در مصداق که کثیرم ما ضررهای دنیوی لیس ضررن، ضررون ابتدایی یون شعنی یون قابل انجبار یا منجبر است به منافعی، پس ضرر نیست. بله سرتا سر منافعی رو که انسان کسب میکنه در قبالش یه چیزایی هم صرف میکنه، لااقل وقتشو عمرشو به اصطلاح انرژیشو امثال اینا رو صرف میکنه در مقابلش منفعتی به دست میاره، اونا ضررون، اما ضرریست که در مقابلش منفعت به دست میاره. بله همین جا هم اگر چنانچه یه کسی ضرری به خودش بزنه بدون اینکه منفعتی در قبالش باشه، عقلا اون رو مذمت میکنن، اون رو قبیح میدونن، میگن این به اصطلاح دفع این گونه ضرر واجب و جای مذمت عقلایی داره. پس تشکیک در مصداق نه در لزوم دفع ضرر اخروی، او به جای خودش هست ولی تشکیک در این مصداق. این جوابهایی که مرحوم آخوند دادن و با توضیح در این جواب چهارو، ولی می شود یه جواب پنجمی مطرح کرد، شاید آسونتر از همه اونا و واضح تر از همشون باشه، و اون این که آقا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بسیار خوب مورد قبول، اما معنای این حکم عقل چیه؟ آیا با این قاعده یک وجوب یه حسن و قبح جدید کنه مطرح می شود یا نه؟ اگر به عقل بگم چرا جلو این ضرر رو بگیرم، میگه خب نگیری میفتی تو این ضرر، از این رایی که احتمال خطر میدی یا یقین داری خطر یا مظنون خطره نرو، چرا نرم؟ حالا عقل این حکم میکنه، بله میگه نرو، جلو تو میگیره، تحذیرت میکنه، کنه سد راهت میشه، اما اگر بری چه میشه؟ بری اینه که اگر واقعا راه توش چاه باشه میفتی تو چاه، اگه باشه واقعا، اما آیا غیر از این حالایی که تو به این حکم عقل گوش نکردی و رفتی، اضافه بر این عقل محکومت میکنه به یک عقابی، به یک تعذیری، به یک شلاقی، یا نه حد اکثرش همونه، همون ضرر محتمل مظنون بهش گرفتار میشی لوکان، چیز دیگه که تو کار نیست. یا اگر فرض کن در حکم شرعیم احتمال میدی حرمت و شرب الخمر را، یا ظن به این داشتی انجام ندادی، برای قطع نظر از قاعده قبح قابل بیان، اگر اونم نبود انجام ندادی، انجام دادی شرب خمر کردی، چی میشه؟ اگر در واقع شرب خمر حرام نباشد، روز قیامت انکشفه که شرب خمر حرام نبوده، هیچ چیزی نداری دیگه. که اگر بوده یه عقابی داره یه عذابی داره، همون عقاب و عذابو داری، نی عقاب و عذاب دیگر، و به عبارت روشن‌تر وجوب دفع ضرر محتمل یه وجوب ارشادی است، نه اینکه خودش یک نوع ایجاب مستقل عقلی داشته باشه. خوب دقت کنید، برگشتیم به تحلیل اصل این حکم عقلی. این حکم عقلی چه نوع حکمیه؟ یه نوع حکمیست که یترتب بر خودش لوم و مذمت، حالا اندل اغلا یا در شر، بر خودش عذابی بر خود این مترتب باشد بر مخالفت آزا، تا بگی زنش یوجب و زن، نه همونی که واقعه، چیزی غیر از اون نیست. و در نتیجه اگر واقعا این زنت مطابق واقع نبود، مخالفتش هیچی نداره، هیچ مشکل نداره. اگر مطابق واقع بود تصادفاً، همون واقع رو بهش گرفتار شدی، نه به حساب این یک مذمت و لوم و عقاب دیگری داشته باشی. پس این قاعده خودش یه قاعده ارشادی است، نه یک حکم جدید. بسیار خوب، تجری که در بحث شرعیه، در بحث عقلی که این بحثا نداره که تجری خودش بشه، خود این حرمت قبح نداره تا برسه به تجریش. بله، اگر افتاد تو ضرر مذمتش میکنه. همینه، همونجا میگن خودت کردی با اینکه احتمال میدادی مظنه داشتی، چرا همینه، بیش از این نه، بیش از این نه، برای خود این مخالفت خود این نه. پس این قاعده چیزی اضافه نمی کنه. اون وقت عقاب اخروی که گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان جلوش میگیره، و اگر قاعده هم نبود، اونجا اینو جمله رو در باب قطع گفتیم که حتی اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان هم نبود، کفا نفس احتمالش برای تنجیز و برای اینکه عقاب بشود. واقع کفایت میکرد، اگر این قاعده قبح عقاب بلا نبود، زنم نبود، کفا واقع برای عقاب، ولو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو نداشتیم، برای این نیاز نداشتیم به قاعده دفع ضرر محتمل. اگه این قاعده هم نداشتیم، در واقع زن به حکم پیدا کرد انجام نداد، نه قاعده قبح همون کافی بود برای عقابش. اگر قاعده قبح نداشتیم، قاعده قبح آمده جلوی عقابش رو میگیره. بنابراین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل لا یؤثر شیئا، هیچ اثری در جریان نداره. چطور اثر نداره؟ دو مرتبه محاسبه میکنیم. در مورد ضرر اخروی وجوب دفع ضرر جدیدی مطرح نمیکنه. اگر باشه همون حرمت واقعی است، اونیست که یترتب بر مخالفت ضرر. چه قاعده رو داشته باشیم چه نداشته باشیم، نفس احتمال منجزون و قابل عقوبت بر مخالفتشه، مگر قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد جلوی عقوبت رو بگیره. قاعده قبح، قاعده وجوب دفع ضرر هیچ اثر جدیدی در این مسئله نمیگذاره. در جریانات دنیوی هم همینطوره، اگر نسبت به ضرر محتمل و مظنون و بل المتیقن اقدام کرد، ضرری که برش وارد میشه همون ضرر واقعی است، نه به حساب این قاعده ضرر دیگری برش وارد بشه. پس این قاعده لا یؤثر شیئا. خوب عنایت کردید به این تحلیل، قطع نظر از اون جوابهای چهارگانه اول و حتی با توجیه جواب چهارم این چنینی، نه اصلا نیاز به اون بحثا نداریم. تکرر در کلمات اون قاعده قبح، بله وجوب دفع ضرر محتمل و کذا، میگه وجوب دفع ضرر محتمل هیچ کار جدید ازش نمیاد تا بتونه دلیلی بشود بل لزوم احتیاط و امثال ذلک. لزوم احتیاط لوکان منشأش همون صرف الاحتماله، ولو این قاعده رو نداشته باشی، نه در مقابلش قاعده قبح عقاب بلا بیان رو داریم، برمیداره او رو. بنابراین این قاعده اصلا اثری نداره تا اون بحث معارضه بیاد، یا به اون شکل دیروز بگیم مثلا قب حاکمون یا واردون علی، و نیاز به اون بحثا داشته باشیم. هیچی نه، خودت میدونی زنه به ضرر، بله احتمال نفس، احتمال منجزون، ولو قاعده وجوب دفع عقلم اینو حکم نکنه، ولو این حکم عقلی رو هم نداشته باشیم. هیچکی نه، عقل حکم نمی کنه. عقل فقط میگه اونی که هست، میگه نمیدونم، هیچ حکمی هم ندارم. اما اگه این حکم واقعیت داشته باشه قابل عقوبتی، اون معنای تنجزه. همینقدر که احتمال پیدا کردی گفتیم احتمال منجزون، لولا قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال منجزون، نیاز به حجیت و اینا نداریم. حجیت ها برای اینه که این قاعده قبح رو برداره، ولا صرف الاحتمال منجزون در بحث‌های قد یا تا شادون ببینید. پس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل لا یؤثر شیئا، که حالا بحث کنیم عقل این حکم داره یا نداره، آیا در امور دنیوی تنها، اخروی تنهاست یا حد دو هست، اخروی و دنیوی هر دو، نه اصلا مؤثر نیست در جریان. بله آقا هیچی عرض میکنیم، هیچی داریم چی میخواییم بگیم، داریم همین حرف رو میزنیم، حالا میگه فایده این چیه؟
نه بحث از اینه که حالا این فایده این که اینجا چه با مقلابش خوش میکنه؟
بله
نقبن بهش خوش
میکنه، نه اینو درک بله نه، میگیم این اثری نداره در این امور، در این امور اثری نداره، معناش همونه که این واقع سر جای واقع سر جای خودشه. بله او نه اثری نداره، اثری نداره، نه در اینجا نه در جای دیگه. بله اثرش امر احتیاطی و عقلایی همه جا هست، که حالا گفت سری که درد نمی کنه چرا دستمال می بندی؟ بله ازا بله جای احتیاطش هست به اون شکل، نه این که عقل الزامی در این موارد داشته باشه. این هازا کلهو راجع به بیان اول در مورد وجوب مورد حجیت مطلق الظن، بیان اولش این بود به عنوان یک دلیل عقلی. نه بگه که ما میخوایم اینو تحلیل کنیم، یه کسی بگه این رو چی رو بگیم؟ عقل همون وقت که میگه قبح به اصطلاح به تعبیر شما دفع ضرر محتمل، بگی چرا؟ عقل عقل دیگه، شما هم که داری ها؟ انشالله تردید داری خود. بله بگیم چرا از هر عاقلی میدونم، میگیم چرا همون عقل رو میگیم چرا، میگه خب میریم افتید چا، حالا یه کسی که من میخوام بیافتم تو چا، خب گفت یه کسی داشت دمرو افتاده بود لبه نهر آب میخورد از جوبی، کسی اومد رد شد گفت به این که اینجوری آب نخور عقل رو کم میکنه، گفت عقل چی چیه؟ گفت پس بخور هرچی مخور بخور.
عقل
اینا به گفتم بر میم بر این تعبیرات بیان دوم از بیانات حجیت و مطلق زن، انهو لولم یؤخذ به زن لزم ترجیح المرجوح علر راجه و هو قبیحون. در این مسئله ای که یه جریانی، یک رویدادی، یک حادثه، یک فعلی زن داری به حکمش، معنای زن اینه که احتمال خلافش هم میدی، ولی اون احتمال ضعیفتره، زن به حکم داری، زن به وجوب داری احتمال هم میدی واجب نباشه، زن به حرمت داری احتمال هم میدی حرام نباشه. حالا لولم یؤخذ بالزن لازم ترجیح المرجوه علی الراجح. اگر به این طرفی که زن داری عمل نکنی، طبعا عملت میشه مطابق طرف مرجوه، طرف محتمل. این معناش ترجیح مرجوه هست بر راجح و هو قبیح. عقل میگه این کار زشتیه، بلکه باید اون طرف راجع رو ترجیح بدی، یعنی اخذ به زنت بکنی. لولا ذالک کذا. این استدلال به همین شکل اجمالی مطرح شد. طبعا یه سوالاتی دنبالش پیش میاد. این استدلال یعنی چی؟ لولم یؤخذ بالمرجوح، لولم یؤخذ بالزن لازم ترجیح المرجوه علی الراجح. چرا لازمه؟ نه به این بر کار دارم، نه به اون بر، به هیچ کدومشون اخذ نمی کنم، به هیچ یک از دو طرف احتمال اخذ نمی کنم، ترجیح مرجوهی ندادم. یعنی چی؟ باید یه مقدمه اضافه کنی و اون این که نه، در هر حکمی لله فیه حکمون فیجب اتخاذ یک طرفش، یلزم لازمه، یا بگی حرامه یا بگی واجبون، مثلا یا بگی حرامه یا بگی حلاله. این از کجا بیاری؟ این نیاز داریم به یه مقدمات دیگری تا این دوران رو درست کنیم. این که لله فی کل واقعت حکمون، پس این حکم یا این ور یا اون ور، اون وقت کدومه؟ بگو ترجیح المرجوع علی الراجح میشه. نه، راجح رو ترجیح بده. باز نه، خب نه، احتیاط کن در هر موردی. گاهی ظنت به وجوبه، گاهی ظنت به عدم وجوبه. همه جا که ظن به وجوب نیست، گاهی ظن به حرمته، گاهی ظن به عدم حرمته. نه، در همه موارد احتیاط کن، طرف احتیاط رو بگیر، کاری هم به زن نداشته باش. سوا انکان احتیاط فی طرف زن او فی طرف المرجو. بعد باید بیاش اضافه کنی، نمیشونم همه جا احتیاط کنم، اصل و حرج لازم میاد یا چنین و چنان. اینا میشه نتیجهش. باید مقدماتی را که بعد در بحث دلیل انسداد مطرح میکنیم بهش اضافه بشه. دلیل انسداد در حقیقت تکمیل شده همین ادله است. انا مکلفون به تکالیف، یک لا یمکن درش احتیاط، دو مزرب اسر و حرج و چنین میشه، لا یمکن القاء همه و اهمال همه، سه و لا یلزم الخروج من الدین. اون وقت میایم بنابراین چیکار بکنیم؟ چاره ای نداریم جز اینکه به اونایی که مظنونات عمل کنیم، و لا یلزم ترجیح المرجو. پس این دلیل به ما به این مقدار لا یترتب علیه شیء ولا یمکن الاتکال علیه، مگر به اضافه شدن اون مقدمات. خب اون مقدمات حالا میذاریم سر جا خودش برای بحث بعد. و من هازا یظهر الکلام، در مورد بیان سوم مرحوم شیخ علیه الرحمه نقل میکنه از استادش مرحوم شریف العلماء، که او از استادش مرحوم سید طباطبایی این بیان رو نقل کرده. در رسائل تعبیرش همین طوره: ما حکاه و استادنا ان استاده، صاحب سید طباطبایی صاحب ریاض. بعدها دیگه در کلمات مثل مرحوم آخوند همینطور نسبت میدن ما ان سید طباطبایی، به همین تعبیر یالا اون مقدماتش رو حذف میکنن. من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین المشتبهات، بین اینایی رو که شک داریم خارج از معلومات، بین همین مشتبهات یه محرمات و واجباتی واقعا داریم. و مقتضا ذلک وجوب الاحتیاط، و ذالک یستلزم عسر اکید و حرج شدید فلا یجب و مقتضى الجمع بین قاعدته الاحتیاط و انتفاع الحرج، هم احتیاط کن هم نه، حرج هم لازم نیست، چیکار کنی؟ العمل بالاحتیاط فی المزنونات، در حد مزنونات عمل کنی. للاجماع علی بطلان غیره، غیر از این طرح تا نمیگیم چی طرحه، اونی که مسلم درست نیست پس باید به مزنونم. به چه شکل؟ یقین دارم به واجباتی در بین این مشتبهات، مشتبهات بعضیاش مزنونون، بعضیاش مشکوکون، بعضیاش موهومون، با تفاوتی که در احتمالش میدم، مقتضای قاعده این است که باید احتیاط کنی، هر محتملی را به هر اندازه باشه احتیاط کنی. ولی اگر بخوام همه رو احتیاط کنم، عسر اکید و حرج شدید فلا یجب. مقتضای وجوب احتیاط به حساب علم اجمالی، علم اجمالی که در بین اینها چنینه، و از طرفی عدم وجوب احتیاط تام سلزام العسر و حرج، یهو رفتن سراغ این که العمل بالاحتیاط فی المزنونات. نه، اینجا یه مقدمه مطوی داره، پس چیکار کن؟ بیا احتیاط به مقداری که لا یوجب العسر انجام بده، در احتیاط تبعیض کن، تبعیض الاحتیاط. حالا وقتی میخوای تبعیض الاحتیاط بکنی، میبینی محتملات مراتبش مختلفه، مزنونات داری و موهومات داری و مشکوکات داری و به این ترتیب. خب طبعا اینجا اون زمین بحث قبلی رو بهش اضافه کن، یجب و ترجیح و راجح، یقبه و ترجیح و المرجو، نمیشه موهومات و مشکوکات رو گرفت مزنونات رو گذاشت کنار، پس یجب و عمل به مزنونات، و اون وقت حالا که میرسی به عسر و حرج، مشکوکات و موهومات رو بذاری کنار. خب میبینی این شد باز همون قاعده، همون دلیل انسداد به مقدمات الاربعت او خمسه که اینها تو کلماتشون مطوی گرفتن. نتیجتا بیان دوم و سوم هر دو اگه بخواد تمام بشه، به شکل موجودش نقص داره، نمیشه به عنوان یک دلیل عقلی وجوب الاحتیاط مطرح کرد، ناقصه. بخواد تمام بشود باید اون مقدمات دیگه هم بهش زمینه بشه، و اون مقدمات پنجگانه یا چهارگانه دلیل انسداده که باید بحث بعد فیرجه به دلیل انسداد. لازمش
نیست که ما به مزنونات آقایی، لازمش
که مزنونات و مشکوکات و مزنونات آقایی که میتونیم. بله بله بله، اونا حالا در دست دلیل انسداد بگیم مزنونات باید همجور مرتبه به مرتبه انتخاب کنیم تا میشود. بله بله، پس باید رجوع کنیم به بحث دلیل انسداد. نتیجتا ننقل الکلام به بحث دلیل انسداد که چهارمین دلیل به اصطلاح در حجیت و مطلق الظن مطرح شده است. مرحوم آخوند میگه و هو مرکب من پنج مقدمه، در کلمات دیگران مرکب از چهار مقدمه، در کلمات در کلام مرحوم آخوند در کفایه یه مقدمه برش اضافه شده، به پنج مقدمه مطرح میشه، که اگر این پنج مقدمه لو تم این مقدمات، دونه دونه باید حسابشو بکنیم، اگر تم اون وقت یثبت حجیت و مطلق زن را، که انشالله روز شنبه بیاره خدا.